به نام یکتا آفریننده هستی، تیم پادکست وبگاه آردا تقدیم میکند نفیر شاخ گاندور.
Horn of Gondor.
For Gondor! For Gondor! For Gondor!
سلام به همه شنونده های عزیز. مثل همیشه صدای من رو از استدیوی سیار پادکست میشنوید. این بار از دامنه کوه کارلز راس با پادکست شماره 33 در خدمتتون هستیم. با پیش رفتن بیشتر در فصل زمستون، در نقاط مختلفی از سرزمین میانه بارش برف داشتیم، ولی هیچ جا به اندازه کوهستان مهالود برف نباریده. برای همین از چند روز قبل اومدیم اینجا تا علاوه بر اینکه حسابی برف بازی کنیم، پادکست رو هم از میون برف ها براتون ضبط کنیم. پس با ما بمونید و جایی نرید. فهرست مطالب این شماره شامل اخبار دنیا و سینمای تالکین، اخبار طرفداران در آن سوی مرزها، معرفی و بررسی جدیدترین و داغ‌ترین بحث‌ها و تاپیک های فروم، داستان تور و بررسی مقاله جادو در دنیای تالکین هست. قبل از اینکه با اخبار شروع کنم، بذارید از ظاهر جدید سایت بگم که با تغییرات بسیاری همراه بوده و یه جورایی مدرن‌تر شده. به واسطه تلاش‌های جناب الیسار، مدیر ارشد سایت، همراه بقیه اعضای تیم مدیریت و طراحی‌های جناب بگینز که با والپیپرهای ایشون آشناییم، سایت شکل و شمایل جدیدی به خودش گرفت. صفحه اصلی سایت دیگه v3.arda.ir نیست و آدرسش دیگه arda.ir و صفحه‌ای که قبلا مهمون خوش آمد نشون داده می شد و بخشا رو می شد ازش انتخاب کرد، دیگه الان وجود نداره. آدرس فروم هم به این واسطه تغییر کرده. بخشای از سایت مثل کتاب شناسی کامل تر شدن. بخش جدیدی برای تازه واردین به سایت اصلی اضافه شده و موارد دیگه‌ای که برای اطلاع داشتن ازشون به تاپیک تغییرات سایت و فروم و اینکه حتی خودتون میتونید توی صفحه اصلی سایت بگردید و کشش بکنید. این هفته خبر زیادی نداریم، اما این کمبود در کمیت به هیچ عنوان نشون دهنده کمبود کیفیتشون نیست. بذارید با اولین خبر شروع کنم. آرتور رنکین در سن 89 سالگی درگذشت. آرتور رنکین جونیور کارگردان انیمیشن هابیت و بازگشت شاه بود که به همراه همکارش جولز باس کمپانی رنکین باس رو راه اندازی کرد و انیمیشن های زیادی رو برای تلویزیون تهیه می کردن که دوتا از مشهورترین اونها به اقتباس های از دنیای تالکین مرتبط بودن که بالاتر ازشون نام بردم، که در 30 ژانویه 2014 از دنیا رفتن. از مرگ نمیشه فرار کرد، اما امیدوارم کمتر پیش بیان. روحش قرین رحمت. اولین تریلر از گیم پلی بازی سرزمین میانه سایه مردو. اولین تریلر از گیم پلی بازی سرزمین میانه سایه مردو که در سبک اکشن سوم شخص هست مدتی پیش منتشر شد. بازی، گیم پلی و محیط و گرافیک خیلی خوبی دارد که توی این تریلر ما رو خیلی خوشحال کرد. این بازی با داستان مستقل خودش رویه بازی های سرزمین میانه رو تغییر داده و بازی متفاوتی رو به نمایش گذاشته که امیدواریم وقت انتشار رسمی هم چیز خیلی خوبی از آن در بیاد. لون جایزه آنی را دریافت کرد. 41 مراسم اهدای جوایز آنی برگزار شد که در اون شخصیت بلوم در فیلم هابیت سفری غیرمنتظره، جایزه بهترین کاراکتر انیمیشنی در فیلم های سینمایی رو دریافت کرد. در این رشته شاه گابلین ها هم نامزد شده بود که انگار حلقه یگانه ساون برای برنده شدن به گلوم کمک کرده بود. پادشاهی در شمال آردو. این چیز رو که خوندم عنوان مقاله جدیده که با قلم دو نفر از دوستان جوان و فعالمون آرمان واسعی با نام کاربری بارادیل سروازی از دیل و فرید روزبهانی با نام کاربری رادگاست قهوه‌ای که همونطور که از اسم مقاله پیداست به پادشاهی آرنور پرداخته میشه. در متن این مقاله با تاریخچه پیش از تشکیل قلمرو آرنور شروع میشه و داستان همونطور پیش میره تا به جدایی آرنور و گاندور و در نهایت به تجزیه آرنور به قلمروهای کوچکتر برسه. از سقوط قلمروهای پادشاهی شمال به دامن تاریکی که باعثش شاه جادوپیشه آنگمار بوده هم صحبت میشه و در مورد سرنوشت پایانیش که احیا شدنش توسط شاه الستار هم باشه در اونجا ذکر میشه. بعد از خوندن این داستان جذاب شما به بخش های تحقیقاتی مقاله میرسید، مثل جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، اسامی پادشاهان و مدت زمانی که حکومت کردن و در آخرش یه سالنامه از حوادث مهم این پادشاهی تدارک دیده شده که کل این اطلاعات خیلی خوبن و کسایی که میخوان به سرعت اطلاعات زیادی رو کسب بکنن در مورد این پادشاهی حتما به این مقاله نگاهی بندازن. اسماک جایزه اتحادیه جلوه‌های ویژه را دریافت کرد. اگه خبرهای شماره قبل رو به یاد داشته باشید، از نامزد شدن فیلم در اتحادیه جلوه‌های ویژه براتون گفتم. فیلم برهوت اسماک در 5 رشته نامزد شده بود که در 4 تای اونها متاسفانه جایزه رو به فیلم جاذبه واگذار کرد. اما در بخش بهترین کاراکتر کامپیوتری اسماک تونست خودشو بیشتر از همه نشون بده و این جایزه رو ببره. از همینجا بهشون تبریک میگیم و امیدواریم که این فیلم جوایزه بیشتری رو هم ببره. خب اینم پایان اخبار ما. بارش برف خیلی شدید در شده، شاید بهتر بود یه جای دیگر رو برای ضبط پادکست این شمارمون انتخاب میکردیم. خیلی دقت نکردم همون الف نیستیم، اما مهم هم نیست، درست میشه. فقط نمیدونم گلورفیندل چرا نمیادش توی برف که امکان نداری گیر کرده باشه. فکر کنم داره به فرودو کمک میکنه سوار بر آسفالات برسه به پادکست. در هر حال کم کم پیداش میشه مطمئنم. آه گلورفیندل، چه به موقع اومدی. فرودو هم که همراهته، همونطور که حد زده بودم. خب دیگه وقتتو نمیگیرم، میتونید لباسای گرمتون رو توی ورودی آویزون کنید و بیاید کنار این آتیش و پادکست رو با هم ادامه بدیم.
سلام به همگی، خوشحالم که بعد از یه شماره غیبت دوباره در خدمتتون هستم. بدون فوت وقت میریم سراغ اخبار. اولین خبرمون درباره مراسمی توی دیزنی لند هستش. در تاریخ اول ماه مارس طرفداران سرزمین میانه به فستیوال آخر هفته مخصوص مراسم اسکار که توی دیزنی لند برگزار میشه دعوت شدن. دیزنی لند تا به حال رویدادهای زیادی رو مخصوص طرفداران جنگ‌های ستاره‌ای، هری پاتر و بسیاری از فیلم‌های دیگه برگزار کرده و حالا هم نوبت به فیلم‌های مبتنی بر داستان‌های تالکین رسیده. البته میگن که خود تالکین توی یکی از نامه‌هاش به شدت مخالفت خودش رو با استودیوی دیزنی و تمام مایملکش از جمله دیزنی لند اعلام کرده بوده و کارهای دیزنی را عوامانه خوانده بوده. ما هم چون با استاد خیلی ارادت داریم این جشن رو تحریم میکنیم. مدیونید اگه یه وقت فکر کنید پول و ویزای رفتن به اونجا رو نداشتیم. دومین خبرمون درباره منتشر شدن نسخه جدیدی از فیلم یاران حلقه هستش. ارباب حلقه ها یاران حلقه قراره که به زودی در فرمت بلوری استیل بوک در 5 دیسک منتشر بشه. فرق این استیل بوک با بقیه ریلیز های معمولی بیشتر در شکل پکیج و بسته‌بندی هستش. یه فیلم در قالب یک پکیج کاملا فلزی و شیک به صورت خاصی بسته‌بندی میشه. طراحی کاور از نو صورت میگیره و به صورت لیمیتد ادیشن منتشر میشه. همونطور که گفتم قرار 5 دیسک باشه و کلی از بخشای مربوط به پشت صحنه قرار داخلش قرار داده بشه. البته اکثرش توی نسخه های بلوری و دیویدی معمولی هم بوده. خبر آخرمون درباره یه سری شایعه هستش که توی فیسبوک منتشر شده که ویگو مورتنسن و شون آستین توی نقش آراگورن و سموایز گمجی قرار دوباره ظاهر بشن. البته شون آستین اینو رد کرده ولی شایعات نسبتاً زیاده. گفته شده در صورت حضور این دو در قسمت سوم هابیت، یعنی به آنجا رفتم و بازگشتم، داستان تا حدودی تغییر پیدا میکنه و پیوندهایی هم ممکنه به ارباب حلقه ها داده بشه. همونطور که یه صحنه هایی توی فیلم اول هابیت بودش که توش الیجا بود و ایان هولم هم حضور داشتن. حالا بعد منتظر مون دادید که آیا جکسون دوباره دست به تغییر خط داستانی میزنه و فیلم برداری صحنه های جدید شروع میشه یا نه. تا شماره بعدی خدا نگهدارتون.
امیدوارم از اخبار طرفداران در آن سوی مرزها لذت کافی رو برده باشید با صدای دوست داشتنی دوست خوبمون جناب گلورفیندل. حالا بریم سراغ فروم آردا که گفتم عادتشم عوض شده. اولین تاپیک جدیدمون تاپیک روانیون هست که توسط کاربر رادگاست قهوه‌ای ایجاد شده که مثل تاپیک های مشابه قرار اطلاعات مربوط به روانیون یکی از قلمروهایی که توسط پادشاهی گاندور برای دفاع بنا شده بود بپردازه و اطلاعات مختلفش از گوش و کنار منابع مختلف اونجا جمع‌آوری بشه. اگه با این اس توی کتاب یا بازی ها برخورد کردید ولی ازش اطلاعات زیادی ندارید میتونید به این تاپیک سر بزنید و دامنه دانش خودتون رو افزایش بدید. اگه در مورد روانیون هم اطلاعاتی دارید که چه بهتر، میتونید اونجا با دوستان دیگه به اشتراک بذاریدش. تاپیک جدید بعدی توسط کاربر اساسین کرید ایجاد شده با نام Crusader Kings 2 Middle Earth Mode. در این تاپیک اول به معرفی این بازی پرداخته شده، بعد از مودی حرف زده شده که میشه محیط بازی رو کاملا شبیه به سرزمین میانه کرد و ارتش های داستان رو از ارتش های سرزمین میانه مثل ارتش سارومان، آراگورن و ساورون و موارد دیگه که قابل بازی کردن هم هستن انتخاب کرد. بهتره به تاپیک خودش سر بزنید و با این رازی و اون مود آشنا بشید. این از تاپیک های جدیدمون. بریم سر وقت تاپیک های فعالمون مثل سری تاپیک های اگرهای سرزمین میانه، مثل اگر گلوم به دست بیلبو کشته می شد چه اتفاقی می افتاد، یا اگر گندالف توی مبارزه با بالروگ می مرد اون وقت چی می شد، یا حتی توی تاپیک اصلی یک اگر جدید داریم با عنوان اگر نزگول ها قیام می کردند. توی این تاپیک ها درس ها و نتیجه گیری هایی می شه بر این اساس که اگه اتفاقات خاصی در دنیای تالکین می افتاد یا نمی افتاد. اونجا اثراتش رو بررسی می کنن دوستان و کلن هر چیزی که به ذهنشون می رسه می شه بگیم که در اونجا ذکر شده. پس اگه شما هم نظری دارید یا یک اگر جدید دارید از دوستانتون دریغ نکنید و برید به سراغشون. سوال‌های جالبی هم در تاپیک سوال و جواب، سوالات فیلم هابیت و دیگر تاپیک‌های مشابه به چشم می‌خوره که خوندنشون خالی از لطف نیست. شاید اون سوالا سوالای شما باشن که هنوز به ذهنتون نرسیده بوده. در آخر هم بگم که از تاپیک‌های صندلی دراق و دوئل آردایی غافل نشید. چیزهای جالبی در انتظارتونه. خب حالا برم سراغ نظرسنجی جدید. با عنوان بیشتر دوست دارید کدام داستان موضوع بعدی یک فیلم سینمایی اقتباسی از آثار تالکین باشد؟ این نظرسنجی که در فرم قرار گرفته از سوال پیداست که چی میخواد و بین گزینه‌ها باید مورد دلخواهتون رو انتخاب کنید. در حال حاضر کتاب سیلماریلیون در مقام اول و کتاب فرزندان هورین مقام دوم رو با اختلاف زیاد از بقیه گزینه‌ها در نظر سنجی دارن. مسابقه معما در تاریکی در سری قبلی که با موضوع فعانا بود، توی اون مسابقه دو برنده داشتیم، کاربران سیاه تیغ و لگولاس، که تونستن به ترتیب نهمین و ششمین حلقه انسانی خودشون رو به دست بیارن. موضوع مسابقه بعدی کتاب هابیته، پس خودتون رو واسهش آماده کنید که وقت شرکت بتونید درصد بالایی رو کسب کنید. دلتون واسه یه داستان تنگ شده بود دوستان؟ مطمئنم که همینطوره. داستان این ماه با نام مردی که بوی آب گرفت، داستان سرگذشت تور پسر هور هست که با صدای ناظر تور خواهید شنیدش.
میسریم زادگاهش بود، وریان مادرش و هور همان که نیرنایث آرنوئدیاد او را به تالارهای ماندوس فرستاد پدرش، و تور نامی شد برایش که بعدها جاودانه ماند. بی پدری سبب شد تا در میان الفهای خاکستری و به دست آنایل بزرگ شود، گرچه از نژاد انسانهای بیباک بود، از خاندان هادور که هر یک از آنها آوازه‌ای در خور ستایش به دست آورد. و تور تنها کس از میانشان که نیروهای آردا به مردمان کویوینن پیوندش دادند و زمره انسانها نامش را برخیش نمی آورند. استادمان تالکین به تفصیل نوشت که چطور پس از 16 سالگی در میان الفها یک بار سرنوشت او را انتخاب کرد تا جاده خود گیرد و برسد. آنایل و مردمش هنگام عزیمت به بندرگاه های سیریون به دست شرقی های هیثلوم و اورکا اسیر و زندانی شدند و تور که همراه آنان بود نیز، اما 3 سال را بیشتر دوام نیاورد و گریخت و به غارهای آندروس آنجا که پیشتر میزیست بازگشت و 4 سالی را در انزوا و هم انتقام از شرقی هایی که به اسارتش گرفته بودند زندگی کرد، بیان که هم پا نیازش باشد، ولی مگر چنان که خود میپنداش تنها بود که علموی والا از آغاز دست خیس و قدرتمند خود را بر شانه او گذاشته بود و پیشش میبرد. علمو تکیش را بر دل تور انداخته بود تا هر وقت که خواست به تکانی پسر هور را آنطور که سالهای پیش به تورگان وعده داده بود در راه اندازد، و پس از به سر آمدن 4 سال چنین کرد. تور برخاست و راه غرب گرفت. به کیریت نینیاخ که رسید نقبی یافت و از میان رودی پرخروش گذر کرد و هیتلوم را پنهانی پشت سر گذاشت. نوراست آن ساحلی بود که منظری را هدیه تور کرد که بیشتر آن کهن الگوی از یاد بردش را در برابرش آورد تا چیزی نو، و آن بلگایر بود، آب و آب، دریای بزرگ که شیفتگی تور پسر هور را از آن خود کرد، چنان که تور دیگر گامی بیشتر بر نداشت و نشست و تماشایی بود زیستن او در آن محو شدن به آبها. نسیم خنک و دلپذیر تابستان را در جوار بلگایر ماند و به فصل خزان اولمو آن تلنگر موعودش را به جا آورد و مرغان 7 گانه‌ای را به نشانه عزیمت روانه آسمان سقف تور کرد، و تور به تلنگر تکانی خورد و درنگی که کرده بود را دانست و برخاست تا ببیند آن 7 تا کجا میبرندش. 7 قوی سپید و بلند بالا پیش راهش گردن خم کرده و هر کدام پری سفید بر خودش نهاده بود. صدای تنیده شدن تارهای سرنوشتش را از هر سوی صخره ها و دریا می شنید، تو گویی موج بزرگی سهمگین به سوی ساحل غلطید و شگفتی او را در رو بود. این بود که تور در مسیر پرواز آن 7 قوی به تالارهای وینیامار رسید و داخل شد. به سوی کرسی شاه نشین در انتهای تالار فراخ و تقدیر بلندش گام برمی داد. متروک بود، و اما اندک تجهیزاتی را که اولمو سالهای قبل با دست تورگان تدارک دیده بود یافت و بی آن که چیزی بفهمد به تن کرد و بیرون آمد. سپر، کلاه، خود، زره و شمشیری، پرتو پرتوان خورشید عصرگاه، راه را بر او ملبس به جامعه رزم شاه برین روشن کرد. به ساحل رفت و این بار نه ندایی پای بلگای نگهش داشت و نه نشانهی که دریا و دشتا برود. پس توفانی شد و غرب دور به سویش تاختن گرفت. توفان بزرگ بود و نه هولناک، بل علمو پیش می آمد و چه شکوه مند می نمود. از آب و از میان غرشش بزرگوار برخاست، و اما پسر هور زانو شکست. از سهم تنین بمش بی اختیار با زانوانی سوز صورت بر ماسه ها نهاد. با تور گفت: برخیز، از خشم من مهراز، پلیدی عظیمی بر دره سیریون پیش می خزد. تو بدان گونه راسته ای تا قاصد من باشی، در سایه من به سوی وادی نهانگاه بردار. فروغی از تو پدید می آید و تاریکی. باید که گندولین را می جست، قلمرو پنهان شاه برین نولدور، تورگون آن فرزانه را. علموی والا ردایی به تور داد تا سایش باشد هنگام مواجهه با دشمن. شب گذشت و چیزهای بسیار در اندرون تور اینک برگزیده شده بود و باید که راه می پیمود. می اندیشید که تا این هنگام هرچی کرده و هر کجا رفته به تقدیر مجال می داده و تنها نبوده، پس این آوارگی حکمتی خوابانده بود و زین پس لبخند بر لب خواهد کشید و دست به خطا اگر ببرد به خود ظلم کرده است. سیمای خشک و چشمان شلوغ او تردید را نمی پذیرفت و دلی اینک بویاب گرفته بود، چنان به زلالیش شده بود که فرمان را راست دانست و بلی گفت. خون نالوده و پاک آن شهید اشکهای بیشمار در هر رگش با قدرت می رفت و مگر از شجاعت جز شجاعت چیزی حاصل است؟ و شب گذشت و فردا برای پسر هور بزرگ بود. بلفی رسید که همراهش ماند وقتی که تور برایش از پیغام خدای آب گفت. ورنوه الف اهل گندولین بود و بی آنکه شکی کند قبول کرد تا قاصد اولمرا به گندولین برساند. در راه افتادند و به نیروی اراده اولموی والا دروازه را یافتند. تور چنان که در خورش بود به شهر وارد شد و آمدن او گندولین زیبا را به تپش انداخت. رقصی کرد و نغمه ها را به تپه ها رساند، گویی ناجیش آمده بود. آنگاه که قاصد خداوندگار آب ها به وادی تونلادن پای نهاد، ردا کنار زد و فروغ بی بدیل رسول اولمو شاهدان را بر زانو انداخت. شهر هفت نام خوشحال بود و سپیدی با روحایش بیشتر از هر روز به سخاوت خورشید پاسخ می دادند. تور به جامه رزمی که پوشیده بود پذیرفته و گرامی داشته شد. او را به حضور شاه فرزانه بردند و کلام آغاز کرد، نه به سان یک انسان بلکه گویی خداوند آبها در صدایش و در سخنش حاضر بود. پسر هور در برابر همگان در تالار شاه مردی شایسته جلوه کرد که آمده بود تا همه را به پند اولمو آگاه کند که سرانجام نلدور نفرین ماندوس است. باید ترسید، باید گندولین را با تمام صلابت و شکوهش در میان دره توملادن رها کرد و رفت. سیریون را در پیش گرفتن و به دریا زدن. تورگون اندیشه ها کرد، به حرف های تور فکر کرد و به یاد آورد خاطره تیریون را. گندولین بیشباهت به آن نبود، نیم قرنی را در تلاش و تکاپوی قلمرو نهانش گذاشته بود و حالا اندرز یک والا می گفت که ترکش کند و برود. تورگان می دانست که هیچ جنبنده‌ای که او در خدمت مرگوت باشد نخواهد توانست او را بیابند. گندولین در چنان امنیتی بنا شده بود که نیروی بسیار آن پرقدرت ترین والار نیز برای نابودیش کافی نبود. بسیار نهان و در اندرون تورگان ماندن، جنگیدن تا بیرون راندن متجاوز را، به فرار و وانهادن در ری خرم به چنگال فاسد مرگوث ترجیح می داد. اما برای احتیاط بیشتر دروازه ورودی پنهان در کوهستان را به دستور او بستند. مردم گندولین خطرات سفر به غرب را پیشتر چشیده بودند و حاضر به دوباره اش نبودند و برای آسوده زیستن از تپه ها آن طرفتر نرفتند. پس تور گرچه محترم انگاشته شد اما پیغامش را رد کردند و همچنان گندولین را پاس داشتند و ماندند. ایدریل کلبریندال دختر شاه تورگان از نجابت و وقار و زیبایی نولدور بهره داشت و نیز شیفته مردی شد که مردانگی در وجودش فراوان بود و پسر هور نیز دل لرزانده بود و چشمهایش کسی را می دید. محو بازتاب نور دو درخت در چشمان ایدریل بود و او شهبانوی گندولین بود. این عشق آسمانی آنچنان بالا می رود که مرز می شکند و تفاوت نژادی آن دو را نیز پشت سر می گذارد. پیوند انسانی و الفی، دومین پیوند الدار و اداین زیر مهتاب درخشان و مقابل نگاره دو درخت افتاده سایه ناووس سفید بر راهشان انجام شد و آرندیل نیم الف ثمره این عشق روشن شد. تور محبوب الف های شهر بود و اما مایگلین که از هنگام ورود به قلمرو پنهان دلباخته ایدریل بود از این ازدواج برآشفت و طرح انتقام انداخت. پس وقتی برخلاف میل و دستور شاه به بیرون از حصار تپه ها رفته بود، اسیر او کا شد و تهدید به شکنجه خیانت را سبب شد. ترسان و لرزان جان شیرینش را دوست می داشت تا که عاقبت راز سالیان گندولین را برای خادمان مورگوت گفت و مورگوت خنده ای کرد. اما ایدریل که مانند دیگر نولدور خردمند بود، سایه ای را در دل حس کرده بود و چندی قبل اقدام به ساخت راه مخفی از زیر شهر به سمت حصارهای شمالی آمونگوار کرده بود و وجود این راه در آگاهی عده اندکی بود. 7 سالی از تولد آرندیل کوچک می گذشت که مورگوت جنگ آغاز کرد و به سمت گندولین، این آخرین امید و پناهگاه امن شرق، به راه نمایی شوم مایگلین خائن هجوم برد. پس از هرچه داشت برای نابودی گندولین دریغ نکرد. بالرگها، اورکها، اژدهایانی از نسل گلارونگ و اورکها، شبیخونی چنان بیرحمانه که انتظار الفها برای سرزدن طلوعی شورانگیز به ماتم رسید، زیرا گرگ و میش را نروشنایی خورشید شرق بلکه دمیژدهایان شمال شکافتند و گندولین استوار و مغرور را در آغوش گرفتند. سلحشوران و جنگاوران شریف شهر تا جان در بدن مانده بود جنگیدند و بسیار قهرمانانه ایستادند و تور پسر هور شمشیر بسیار زد و چهرهش باز خشکی و درد را به خود گرفت. ایدریل را در چنگال مایگلین دید و سراسر خشم با وی درگیر شد. مایگلین چنان که پدرش اول الف تاریک نفرینش کرده بود، از شمشیر تور به زیر افتاد و صخره ها سنگینی پیکرش را 3 بار حس کردند و سپس به درون شعله های آتش سقوط کرد. تورگان، پادشاه فرزانه نولدور در گندولین، میان ویرانه های برج های سفید افتاد و مرگش تلخ بود. تمام شهر از جنگ ناگهانی مجال حیرت نداشته، در جنونی خارج از وصف مبارزه می کردند، اما نیرویشان نندک بود. پس این راه مخفی ایدریل بود که نجاتشان داد. ایدریل به همراه تور الف ها را تا آنجا که توانستند به طرف گریزگاه بردند و فرار مردم از سمت شمال که خطرناک و کوهستانی و سنگلاخی بود به گمان فرماندهان انگباند نمی رسید. سقوط شکوه مند و عظیم گندولین دردی بود و تماشای فرو ریختنش بسیار اندوه بار. دشمن با بیرحمی تمام همه جا را سوزاند و شکست و فرو انداخت و البته گریختن آوارگان را ندید. مساف با بالروگی که نگهبان تپه های آن اطراف بود، گلورفیندل بیباک سرکرده خاندان زرین موی گندولین را به ورطه مرگ کشاند، ولی عقاب ها رسیدند تا مصیبت زدگان شهر را یاری رسانند. پس به سمت سیریون حرکت کردند و به باقی ماندگان دوریاث پیوستند. و اما تور مأموریت خود را به انجام رساند بود و آسود خاطر بود. ایدریل را در کنارش داشت و نیز آرندیل به سرش را به دریا فکر می کرد و این شیفتگیش آرندیل را نیز بیقرار ساخته بود. او بزرگ می شد و پیری بر پدرش آرز. تور ترانه شیرین در وصف آمدن آن والا بر کناره بلگای برای پسرش سرود و اما برای خودش یارامه را ساخت، دریا بار را. دست در دست ایدریل عازم دریا شد. به راه غرب بود، چشمانش هنوز شلوغ بودند و اما در تماشای معشوق. و پس از نشستن بر کشتی، بیخبری تنها چیزی بود که از او به جا ماند. رفت و به نولدور پیوست. تور گرچه خون فانیان را در رگ داشت، ولی تقدیرش تقدیر فانیان نیست. زیستن در جوار الف‌های نولدوری وقتی به انتهای غرب در آمد، آخرین حرفی است که می توان درباره‌اش گفت. سرفراز شد تو.
این هم از داستان این ما. امیدوارم بهتون چسبیده باشه. به من که چسبید و خیلی لذت بردم. داستان خیلی جالبیه، داستان پیغام رسان اولم و فرمان روای آبها. اگه شما از همراهان همیشگی پادکست آردا بودید، میتونید که توی شماره‌های پیشین خلاصه از مقالات موجودات آردا و زبان‌های آردا رو داشتیم. قبل از وارد شدن به جزئیات دنیای تالکین، بیاین در مورد قوانین و کلیات دنیای ساختی ایشون بدونیم. جهان تالکین به شدت با جهان ما تفاوت داره. این تفاوت در چیزی خلاصه میشه که برای توضیحش از کلمه بسیار کلی جادو استفاده میکنیم. برای این کار بیاییم با هم سری بزنیم به مقاله جادو در دنیای تالکین. دنیای تالکین از پایه ساخته میشه، بدون پیوستگی به فرضیات دنیای ما، و برای همین خیلی چیزها رو میشه در قالب واژه جادو گنجوند، مثل ساخته شدن آردا. ساخته شدن خورشید و ماه و ستارگان تا آتشبازی های گندالف. برای منسجم کردن بحث، کتاب هابیت رو از بقیه کتاب ها و داستان ها بهتر جدا کنیم. علت کارمون هم اینه که کتاب هابیت یه داستان پریانه و پر از موارد مشابه این نوع داستان هاست، مثل کیپ های سخنگو و دکمه هایی که خود به خود بسته میشن. موارد زیادی هم دیگه هستن تو این کتاب که با اصل هایی که توی دنیای تالکین میشناسیم تناقضاتی داره. البته نمیخوایم این تناقضات رو الان بررسی بکنیم و این بحث ماند برای شماره های بعدی، چون مقاله هم در این مورد داریم. حالا برگردیم به بحث حاضرم. در سرزمین میانه ما با دو جهان متفاوت برخورد میکنیم، دنیای عادی و دیدنی و دنیای سایه ها، که اغلب اوقات ساکنین این دو جهان از دید هم پنهان است. البته این انطباق دو دنیا اونقدر زیاده که در واقع دو بعد مختلف از یک مکان هستند. و اگه کسی به اندازه کافی قدرتمندی بود میتونست در هر دو طرف باشه. مثلا شخصیت تام بامبادیل یکی از اونهاست. جدو از خصوصیاتی رو که میشه بهش بگیم جادو، انواع مختلفی از جادو رو ما توی داستانها داریم، مثل جادوی آفرینش که در اوایل پیدایش آردا به صورت مستقیم توسط والار استفاده میشده و بعدها به صورت غیر مستقیم در تار و پود آردا به وجود خودش ادامه میده. وردها و تلسمو هم دسته خاص خودشون رو دارن که استفاده کلامی جادو رو میشه بهش نسبت داد، مثل استفاده ور توسط گندالف برای بستن در به اتاق مزلبور یا روشن کردن آتش، یا جادویی که ساورون برای فریفتن گورلم شوربخت هم به کار برد رو داریم و موارد خیلی بیشتر که توی مقاله کاملا اومده. ما در بخش هنر و صنعت که میتونیم بهش بگیم اشیا و ساختمان‌های دنیای تالکین، موارد زیادی رو داشتیم که خصوصیات فراتر از یک شی یا ساختمان رو داشتن. مثلا در قسمت ساختمان‌ها ما درپای جادوی دورفا رو داریم که با جادوی فرمان کلمات باز می‌شدن، یا برجی مثل برج اورتانک که ناشکستنی بود و خشم بالای انتها تقریبا نتونست بهش آسیبی بزنه. توی دنیای تالکین هم اگه نگاهی بکنیم، اشیای جادویی بسیاری وجود داره که نمونه بارزش حلقه های قدرت هستن، یا موارد دیگه مثل خنجر ساخته وسترنس که با افسون نابودی آنگمار همراه بود و به هنگام نبرد با خطوط رونی درخشانی تیغه خودش رو به نمایش می‌ذاشت، یا رداهای الفی که صاحبانشون رو میتونست از دید بدخواهان پنهان نگه داره، و موارد خیلی زیاده دیگه، مثل پیشگویی کردن که در بعضی از خاندان‌ها بوده، یا قابلیت کنترل بر طبیعت، شفابخشی، توانایی صحبت با ذهن و در واقع بدون کلام. کلن اگه بخوام همه اینها رو براتون بگم، باید مقاله رو واسهتون بخونم که نه زمانش هست و نه تصویر خوبی داره. پس بهتره خودتون حتما بهش سری بزنین و واسه خودتون بررسیش بکنید. میدونم کم توضیح دادم، ولی اگه دقت کرده باشی چیزایی که با نام جادو نام بردم، جادو به معنای رایج داستانهای فانتزی موجود نیستن، بیشتر یه جور خصوصیتن، یه نوع اساسن. مثلا توی دنیای تالکین نمیشه بدون بال پرواز کرد، نمیشه برف رو سوزوند، نمیشه بدون قایق از دریا گذشت، نمیشه بدون استفاده از پلانتیر بدون دست ها پیغام ارسال کرد. کلن مبنای جادو توی دنیای تالکین بر ریشه در فلسفه و تعریف تالکین از ماهیت جادو برمیگرده. تالکین جادو رو به وسیله برای تسریع میان مرحله‌ای به وجود آمدن یک اندیشه و دیده شدن آثار اون تشریح کرده. ایشون توضیح میدن که جادو خود به خود چیزی جز محقق شدن یک اندیشه نیست و جادوی خوب و بد فقط دو استفاده متفاوت از این وسیله. جادوی بد در خدمت به وجود آوردن پلیدی و تسلط به دیگرانه و جادوی خوب در خدمت آفرینش و پایدار نگاه داشتن زیبایی ها. همونطور که تفاوت حلقه اعظم و سه حلقه الفی رو میبینیم. تالکین بازم توضیح میده که حلقه یگانه چیزی نیست جز ظرفی برای انتقال اراده قدرت طلب ساورون برای مسلط شدن بر دیگران. یکی از هزاران ابزار رایجی که همه قدرتمندان برای رسیدن به این هدف ازش استفاده میکنن. لوازم جادویی در دنیای تالکین فقط وامدار و حامل اراده ها و جزئی از وجود صاحبان و سازندگانشه. پس هر کس که اراده و وجود قدرتمندتری داشته باشه جادوگر بزرگتری هم هست. به همین دلیله که استفاده آزادانه از جادو در سرزمین میانه اینقدر نادر و کمیاب شده پس از گذشت اعصار زیاد، چون فقط انگیزه های بسیار قوی توجیه کننده بهایی هستند که باید برای استفاده از اون جادو بپردازن. از نظر تالکین هر صاحب اراده‌ای جادوگره و جادوی ما وسیله محقق کردن اندیشه های ماست، پس غیر ممکنه وجود نداره. اون بارها گفته که همه ساخته های حیرت انگیز و قدرتمند الفی فقط به علت کمبود کلمه مناسب در زمان مردمان سحر و جادو خونده میشه و این چیزیه که در همه نوشته های اون مشهوده و قبلا بهش اشاره کردم. اون جای به شیوایی از زبان گالادریل می نویسه: رو به سام کرد و پرسید تو چطور؟ چون فکر می کنم این همان چیزیست که مردم شما به آن می گویند جادو، هرچند که با وضوح نمی دانم که منظورشان چیست. ظاهراً از این کلمه برای فریبکاری های دشمن نیز استفاده می کنند. اما این را اگر مایل باشی می توانی جادوی گالادریل بنامی. مگر نگفتی که می خواهی جادوی الفی ببینی؟ درسته که ما به این اعمال، ساخته ها و چیزهای دیگه میگیم جادو، ولی اگه بازم به این مقاله نگاه بکنیم، به دید خود تالکین نگاه بکنیم، ببینیم که اینا در واقع جادو نیستن و همون چیزی هم که ایشون توضیح دادن. خب این پادکستم تموم شد. به نظرم باید هر چه زودتر تا قبل از اینکه بارش برف اونقدر سنگین بشه که ما رو با این وسایل زیادمون زمینگیر بکنه از کاز راست بریم و خشم شده یه بیشتر از این بر نینگزیم. پس تا پادکست بعدی، خدا نگهدار. برای شنیدن پادکست های بیشتر، خواندن اخبار و مقالات، دیدن تبلیغات و شنیدن موسیقی ها به آدرس www.arda.ir مراجعه کنید.